أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معمولا در بحث هایی که موضوعش موت است و متوفا مورد حکم است، اون غائب متروک الاثر و خبری که در حکم میت است او هم ذکر میکنن در جریان نکاح، که مبسوطا ذکر میکنن اگر شوهر مرد تکلیف زن چیه، عده وفات نگه داره بیش از اون عده به احکام معمولی، حداد نگه داره اینا. و اگر شوهر غائب بود چند سال و به محکمه ارجاع شد و از حین ارجاع به محکمه هم 4 سال گذشت، قاضی میتواند حکم بکند به اینکه این میت است. حکم قاضی به انشاء قاضی به اینکه این میت است، حکم میت را دارد. این زن میتواند خود را متوفا عنها زوجها بداند، بعد از عده شوهر کند، اموال او را بین ورثه تقسیم میکنه به مازندران. غرض اینه که ما یه موت حقیقی داریم، یه موت حکمی. آیا در ولای امامت که مسئله ارث است، این هم موت حقیقی و موت حکمی داریم یا موت حکمی در اینجا راه ندارد؟ موت حکمی برخلاف قاعده است، چون برخلاف قاعده است. اگر حکم بر موت مترتب شد، دلیل تنزیلی میخواهد که حکم قاضی را در حکم موت تلقی کند. این دلیل تنزیلی در خصوص نکاح وارد شده است برای عسر و حرج است، معلوم است این زن تا کی بمونه. لذا به محکمه مراجعه میکنند، اون فحص میکند و از زمان رجوع محکمه تا 4 سال صبر میکند و مانند آن. نگه از زمان غیبت تا 4 سال، از زمان رجوع محکمه تا 4 سال. اونجا دست خاص داریم، لذا حکم قاضی به اینکه اون متوفاست احکام وفات حقیقی رو بار دارد. اما اینجا ما همچه حکمی نداریم، همچه دستی وارد نشده. لذا اگر کسی غائب بود، مالش پیش دیگر امانت است، مگر اینکه قطع و موت داشته باشیم. عمرش به قدر بگذارد که کسی مثل او در این سن نمیمونه. عرض اینه که این تفاوت در مسئله ارث و در مسئله نکاح هست، که در مسئله نکاح ما همچه تعبدی داریم و در مسئله ارث همچه تعبد نداریم. پس من مات فلا وارث له مالش مال امام است، این فقط در صورت موت حقیقی است. موت قضایی و موت انشایی که محکمه انشا میکند هم چیزی نیست. مطلب دوم آن است که این سه تا مسئله را مرحوم صاحب جواهر هم داره که ملاحظه فرمودید، اصل مسئله را نقل کردن، هیچ بحث نکردن، چون ارجاع دادن به مسئله خمس و انفال. فرمود ما این مسائل اونجا گفتیم. اون سه تا مسئله عبارت از این بود: الاولا ما یؤخذ من اموال المشرکین فی حال الحرب فوال المقاتله بعد الخمس و ما یأخذه سریه بغیر اذن امام فوال الامام علیه السلام و ما یترک المشرکون فزعا و یفارقونه من غیر حرب فوال الامام و ما یأخذ صلحا او جزیه فوال المجاهدین و ما عدمهم یقسم فی الفقراء و المسلمین. این مسئله اولا بود که اینجا صاحب جواهر میفرماید که همه حرفا رو ما در باب خمس و همچنین در کتاب جهاد گذارند. مسئله ثانیه ما یؤخذ غیلتا من اهل الحرب امکان فی زمان الهدنه عید علیهم، اگر خیانت اختلاسی کرد باید برگرده به اونها، مخفیانه اگر مال اونها گرفت شد باید برگرده اگر در زمان هدنه بود. و این لم یکن کان لآخذه و فیه الخمس. اما یه روایت بین المللی اگر حکم کرد که همه ملل اموالشون و حدودشون محفوظ است، در چنین شرایطی هم حکم زمان هدنه دارد، یعنی زمان صلح رو دارد. یه وقت است که صلح دو کشور هست، یه وقت صلح بین المللی است. چون صلح بین المللی رو هم این کشور اسلامی امضا کرده، اگر نزاع بین المللی به صلح بین المللی باشه که هیچ کسی حق ندارد مرز کشور محدوده کشور مال کسی دخالت بکنند، این مظهر صلح بین المللی است. و اگر دولت اسلامی، حکومت اسلامی هیچ سهمی نداشته باشد، امضا نکرده باشد، بله ممکنه کسی بگه فرق بکند. مگر اینکه عوارض دیگه داشته باشه. اما اگه وارث شده، خودش یک از اعضای این شورا شده و امضا کرده، میشه صلح بین الملل، هدنه بین الملل. چون هدنه بین الملل است، هیچ فردی حق ندارد مال فرد دیگر در هر کشوری که باشد غیلتاً، تقلباً، خیانتاً، اجباراً، ظلماً بگیره. اگر همچین مال گرفت، فوراً باید برگردونه. پس اگر چون چه هیچ صلحی در کار نبود، در حال حرب بودیم، خب مال کافر حربی فی مسلمین. بسیار خوب. ما آمن آمن الا وقت خسر. اینا نسبت به دیگر مارشون حده نیست، چون قراردادش را فسخ کردن. این قرارداد یه وقت از قابل فسخ است که شخص به کلن از این مجموعه میری بیرون، یا نه دو نفر ضمن همین قرارداد عمومی، چون در اونجا هم امضا شده که اگه یه وقت خودشون با هم درگیر بودن، این دو نفر نسبت به هم مشمول اون حده نیستن، مال دیگر ممکنه که بگیر. قرارد این است که اگر گفتن در زمان صلح مال کافر حرب به دست آمد باید برگردانن، این دو قسم است. یه وقتی مستقیما انسان با یک کشور کفر مصالحه میکند، یه وقت دیر مجموعه بین الملل است امضا میکند. ما یؤخذ بخیلتا من اهل الحرب ان کان فی زمان الهدنه فعید علیهم و لم یکن کان الاخذه بفیه الخوز. مسئله سوم که من مات من اهل الحرب و خلف مالا فماله للامام اذا لم يكن له وارثون. این در بحثی اشاره شد که اهل حرب نیست. من فی الارض فی مشارق الارض و مغاربها، کسی بمیرد و وارث نداشته باشد، مالش للامام است. این اختصاص مسلمان ها ندارد که من مات و لیس له وارثون فماله للامام. نسرا کافر باشه یا مسلمان باشه. یکی از بحث هایی که مربوط به همون بحث جهاد بود و بحث نظام، همچنین بحث خمس، زمان صدر اسلام بالاخره یه حکومتی بود، حالا یا قدیری ها حکومت می کردن یا ثقفی ها. در بین این حکومت ها اونچه که وجود مبارک حس امیر داشت با زهد و تقوا و ورع و امثال ذلك نزدیکتر بود. اون چی که دیگران داشتن شبیه سیاست‌های روز بود. روایت‌هایی که مربوط به کیفیت اداره شؤون مملکت است از در بحث مالی، این تو بحث‌های جهاد آمده. وجود مبارک هست امیر مسئله مال را هفتگی تقسیم می‌کرد. در بیت المال حقوقی که میداد هفتگی بود و بعد هم این بیت المال را جارو میکرد. میوسلی فیه رکعتین. به حضرت پیشنهاد دادن که شما ماهانه این کار رو بکنید، نه هفتگی. حقوق هفتگی ندید، ماهانه بدید. فرمود از کجا من عمر دارم و میمونم. حتی در بعضی موارد روز پایان رسید به شب رسید، فرمود این باید تمام بشه. اون زهد، اون تقوا مخصوص خود حضرت. قبل از ایشون دو نفر بودن روی نظم اداری حقوق میدادن. ابوبکر یک ماه سر ماه حقوق میداد و عمر سالانه تنظیم میکرد. اینها رو تو روایات ما آمده که عمر دواوینی داشت، دیوان یا دفتر. فرمود که از دیوان دارد یا دفتر دارد، در دیوان او یا در دفتر او. دیوانی داشت تنظیم میکرد افراد رو، سالانه حقوق میداد و حساب رو خیلی دقیق مثلا زعم خودش رسید میکرد. ابوبکر ماهانه حقوق میداد و زبانی که از تعمیر هفتگی حقوق میداد. این بخش ها هم در کتاب جهاد آمده. و از طرفی هم اون روزها که وجود بارکه هست امیر حکومت داشت، تعجب بود از اصفهان. حالا یا به عنوان اینکه والی مسلمین است فرق نمی‌ذاشتن بین اون حضرت و قبلی ها یا نه خصیصی برای خودش داشت. با اون چی که از اینها مشهور است تا زمان صفویه اینه که بعیده که اینها مثلا خصوص حضرت رو به عنوان مرجع دینی شناخته باشن، به عنوان عهد الخلفا مجرد بده به اون سازگارتر است. چند تا قضیه تو کتاب جهاد از اصفهان آمده که از اصفهان این اموال رو آوردن و وجود بارگه از سمیر این چنین تقسیم کرد. حالا این روایت ها رو بخونیم تا معلوم بشه که کیفیت اداره حضرت چه بود است. اون دیگه واقع مخصوص خود حضرت است. فصائل جلد 15 صفحه 103 به بعد، این چند روایات از صفحه 103 به بعد است. باب 38 در اونجا دارد که باب ان العسكر اذا قاتل في السفينه كان للفارس سهمان وللراجل سهم واحد و كذا جاء تقدم كذا. پیاده نظام چقدر میبرن، سوار نظام چقدر میبرن؟ سواره را دو برابر حقوق میدادن برای اینکه هم خرج اوس و هم خرج اسب او، علوفه او، نگهداری او، و به یک کسی سه برابر دادن برای اینکه تو روایت دارد که تو این دو تا اسب در اختیار داشت ای جنگ، با او سه برابر حقوق دادن برای اینکه دو تا اسب برای هزینه سنگینه، یکی مال خودشه. غرض اینه که برای فارس دو برابر بود، برای راجل پیاده نظام یک برابر بود. این دو تا روایت بیشتر ندارد. روایت اولی که این باب آمده است مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده است که سأله عن سریت کانو فی سفینت فقاتلوه و غنمو بفیه من معه الفرس و انما قاتلوهم فی السفینه ولم یرکب صاحب الفرس فرسه کیف تقسم الغنیمت بینهم فقال للفارس سهمان وللراجل سهمان. برای که این اسب خودشو آورده که اگر لازم بود ازش حرم میکنه، این اسب علوفه میخواد، نگهداری میخواد. قلت ولم يركبوا ولم يقاتلوا على انفسهم قال ارايت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجال فقاتلوا فغنموا كيف تقسم بينهم. این که اسب آورده با هزینه است. حالا اگر جنگ پیاده نظام بود و این پیاده ها جلو رفتند و جنگ کردند و پاتش شدند، غنیمت رو تقسیم میکنن، آیا به این دو برابر میدن یا نمیدن؟ این تمام تجهیزاتش کرده، اسبش آورده، هزینه اسبش هم داره میده، منتها حالا سهم او نشد به میدان، ولی که آماده بود جنگ بکنه. حضرت اینجور استدلال میکنه، رأیت لو کانو فی عسکر فتقدم الرجال، یعنی پیاده نظام، فقاتل و فغنمو کیفه اقسم بینهم الم اجعل للفارس سهمین وللراجل سهمان و هما الذین غنموا دون الفرسان. مگر اونجا کسی با اسب آمده سهم دو برابر ندارد؟ در روایت دوم دارد وجود مبارک پیغمبر این کار میکرد، یجعل للفارس ثلاثه اسهام، اونجایی که دو تا اسب داشته باشه سه تا سهم داره، دو تا سهم مال دو تا اسب است، یه سهم مال خودش. حالا تسویه بین الناس را در روایت باب 39 اونجا مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه داد، وقتی بوزد بارگی هست امیر به ولایت و حکومت رسی سعد المنبر فحمد الله و اصنه علیه سم قال اما اینی والله ما ارزه و کم من فیعکم هازا درهما. قسم خود که از این فی به خدا یه درهم کم نمیذارم سهم شما رو. کی ما قام لی ازغنی بیستب، مادامی که یکی از خوشه ها و خورما در مدینه بنای من هست که میتوانم از اون خوشه زندگی خودم رو تأمین کنم، کار بیت المال شما ندارم. خب حالا اینجور مخصوص خود اون است. ما قام لی ازغنی یعنی خوشه به یسرب یعنی مدینه، یعنی من باقی که در مدینه دارم مادامی که یه خوشش میوه میده من دستم به این مطلب دراز نمیشه. اومد فل تصدق کم انفسکم، حالا جان خودتون صادقانه با شما حرف بزنه. وقتی من مثل خودم این دورم مثل دیگرم هم میتونم. اول ترون مان ان نفسی به موتی کم، خودم نمیترم به شما میدم میگه نمیشه. فقام علیه عقیل کرمن لهو بچه فقال و فتجعلنی به اسود فی المدینه سوا، من با این سیاهان مدینه یه سهم داریم. حضرت همون اجلس ما کان احانا هاولا یتکلم و غیره، کسی دیگه نبود که این عرب بزره، یه شهر بود داریم. به ما فضل که علیه الا به سابقت او تقوی، فضل سابق و تقوی محط الهیست، این کار به مسئله درهم و دینار ندارد. مشابه این تو روایت های بعدی هست. در روایت دوم این باب در زلش نست، روایت دوم که باز من رو کلی نقل میکند، حضرت همود اتعمرون نی ویهکم ان اطلب النصر به ظلم. این اصل کلیست که تو بیانات رسمی پیغمبر و امیر سلام الله علیه آمده و سید شهدا سلام الله علیه به طور رسمی اعلام کرد که هیچ هدفی وسیله رو توجیه نمی کند. این که عده میگن هدف را از راه وسیله طیب و طاهر باید ثبت کرد، بخواهد از راه منها ول امرن به معصیت الله، کان افوت لما یرجو و اسرع لمجی ما یحذر. این جمله نورانی خود سید شهدا است که اگه کسی بخواد از راه حرام به مقصد برسد، کان اسرع لمجی ما یحذر، کان افوت لما یرجو و اسرع لمجی ما یحذر. منها ول امرن به معصیت الله، اگه کسی کار را خواست بکنه از راه معصیت بخواد برسه، این دوتر از دیگران از کار محروم میشه، هیچ هدفی وسیله را توجیه نمی کند. اینجا فرمود به این که ما از راه این که هدف وسیله را توجیه بکنه از اون قیب کار نمی کنه. ما ولیتو علیه من اهل اسلام لا والله لا یکون ذالک ما ثمر السمیر و ما رأیتو به سعدجم، تا آسمان هست و ستاره هست من این کار نمی کنه. والله لو كانت اموالهم ملكي لساويت معهم، قسم خدا اگه مال خودم بود به سبب تقسیم میکردم، چه اصلا به اینکه بیت المال. بعد روایت سوم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی نقل میکند، میگه سمعت ابو عبد الله علیه السلام یقول و سئل عن تقسیم بیت المال، حضرت فرمود اهل الاسلام هم ابناء الاسلام و سب بینهم فی العتاب فضائل و بینهم، هر فضیلتی که داره که تقوای بیشتری داره این بینه و بین الله هست. اما در مسئله حکومت و سیاست و تقسیم اموال من به سبه تقسیم میکنم. اجعل هم که بنی رجل واحد، مثل فرزندان یک پدر که لا یفضل احد منهم لفضله و صلاحه فی المیراث علی آخر ضعیف المنقوص. حالا یکی تحصیل کرده است یکی تحصیل کرده نیست، فرزندان یک پدر تحصیلات و فضائلی که دارن بینهم و بین الله است، ولی در میراث برادران یکسان میبرند دیگر. و هذا هو فعل رسول الله است فی بدء امره، فقد قال غیرنا اقدمهم فی العتاب بما قد فضلهم الله بسوابقهم بالاسلام اذا کان بالاسلام قد اصابوا ذلک فانزلهم علی مواریث ذوی الارحم. بعضی آمده گفتن نه، همونطوری که اولو الارحامه بعضهم اولا بعضن، اشخاص هم بعضهم اولا بعضن، اعلم از عالم مقدم است، اتقا بر تقی مقدم است و امثال ذلک. حضرت با این راه راه نیست، در خصوص نسب اولو الارحامه بعضهم اعلا بعضن است، از نسب گذشته الاعلام فعلا علما نداریم. بله نه، سهم خودشون بود، جنگی که بکردن در مدت جنگ کسی به کار نمی کرد، که در مدت جنگ به جبهه می رفتن، حق مسلم جبهه بود. و آیه سوره انفال هم این محقق کرد که وعلم ان ما غنیمتون من شئن فان این غنیمت مال شماست. اون تا اول خوبش که باید بدید، اینا که مدتی رفتن جبهه مشغول کسب کار را بودن. خب در روایت چهارم این باب که باز ان امرأتین اتتا علی علیه علیه السلام از القسمه اهداهما من العرب الاخرى من الموالی فاعطوا کل واحدت 25 درهم و کل من الطعام. اون عربیه گفت یا امیر المؤمنین ان امرأتون من العرب و هذه امرأتون من العجم، فقال علیه السلام والله لا اجد لبنی اسماعیل فی هذا الفیف هذا علی بنی اسحاق. با اینکه اینا از دو گروه بودن، یکی عرب بود یکی عجم، معزاله فرقی در قرآن کریم به اینها نشد. بعد در روایت ششم امام دارد که بعضی ها خواستن که قریش رو بر موالی و هم همچنین بر عجم ترجیح بدن، حضرت فرمود که در ذیل روایت ششم یعنی ذیل صفحه 107، اتعمرونی ان اطلب النصر بالجور، لا والله لا افعل ما طلعت شمس بلا والله فی السماء نجم، والله لو کان مالهم لی لواسیت بینهم و کیفه و انما و اموالهم. این دو تا اصل است، یکی هرگز هدف وسیله توجیه نمی کند، دوم این که اگه مال خودم بود به سویه تقسیم می کردم، الان که مال من نیست هرگز از راه باطل نمیشه مقصد رسید. حالا در صفحه 108 باب 40 اونجا دارد که قال شهید و علی ابن ابی طالب علیه السلام اوتیه به مال عند المساء، من دیدم که یه مالی رو نزدیک غروب آوردن و حضرت همونجا وسیله خواست که این مال تقسیم بکنه. فقال اقسم هذا المال، هدف همون این کار بکنید. اونا گفتن قد امسینا یا امیر المؤمنین فاخره الى قد، بذار برای فردا تقسیم بکنیم الان که شب شد. قال فقال لهم تتقبلون انی اعیش الى قد، شما قبول دارید عهده بگیرید که من تا فردا زنده ام؟ این روحیه دیگه مخصوص خودمون هست. خب حالا تاریک شد چیکار بکنیم؟ و مازا به ایدینا، قال فلا تو اخیر روح تو تقسمو فاوتیه به شمعن، یه شمعی آوردن روشن کردن، فقسم و ذالک المال. در روایت دوم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی این از کتاب الغارات نقل کرد، این الغارات مال ابراهیم بن محمد ثقفی است، این 100 سال قبل از نهج البلاغه نوشته شده. این کتاب بسیار خوبی است، تو غارت هایی که معاویه در زمان حکومت استعمیر کرده و خطبه هایی که استعمیر در اون زمین های ایراد کرده تو الغارات است. بخشی از خطبه های نهج البلاغه سندش همین کتاب الغارات است. میگوید به اینکه من بچه بودم، هر شاید نماز جمعه بود، روز جمعه به همراه پدرم رفتم مسجد، جمعیت زیاد بود، پدرم فعجلسنی علانقه، قلم دوش به اصطلاح، گفت من بچه بودم پدرم من رو رو دوش خودش نشون، فعجلسنی علانقه. وقتی که عجلسنی علانقه من حضرت امیر رو دیدم، مشروط خطبه میکنن و آستینش تکون میدن. این برام توجیه نداشت که چرا آستین تکون میدن. به پدرم گفتم که چون جمعی از زیاد است و هوا گرم است، حضرت این کار میکنه که خنک بشه؟ فرمود نه اینجور نیست، این همه یه پیرهن داره، واشور نداره، یعنی شسته هنوز خوش نشده، پوشیده آمده برای خطبه. اگر واشور میداشت خب اونو میپوشید، چون واشور نداره همین پیرهن تر رو پوشیده. و این تو کتاب الغاره هست، این جزء مختصات خودون هست. قرص این الغاره یه همچه کتابیست، این تقریبا 100 سال قبل از نهج البلاغه نوشته شده، از الغاره نقل کردن اینه. این نعلی یعن کان یک نسو بیت المال کل یوم جمعه سم ینزهو بالمام سم یسلی فی رکته سم یقولو تشهدانه لی یوم القیامه. هر هفته چون مال تقسیم میکرد که حقوق ماهانه نمیداد که هفتگی میداد، و جارو میخواست و این بیت المال رو جارو میکرد و درود و وضو میگرفت و دو رکعت نماز میخوند، گفت تشهدان، این دو رکعت شهادت میدن در روز قیامت که من چیکار کردم، تشهدان لی یوم القیامه. روایت سوم این باب روایتی است که حضرت مرغ سمی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد، کان خلیلی رسول الله صلی الله علیه و سلم لا يهبز شيئا لغد و كان ابو بكر يفعل و قد رأى عمر في ذلك ان دبن دواوین و اخر المال من سنه الى سنه و اما انا فاسنه و کما سنه خلیلی رسول الله صلی الله علیه وسلم و کان علی جان السلام یعطیه من الجمعته الى الجمعه. اما برکتا حدودی مثلا مراعات میکرد، پیغمبر هم کار میکرد، مال رو زود تقسیم میکرد، نمیذاشت بمونه. ولی عمر دیوان سالار بود، یعنی دیوان داشت، دفتر داشت، افراد داشت، حقوق سالانه میداد. اون کار را روایت چهارم این باب 40 هم دارد، روایت 5 این باب هم دارد. در روایت 6 این باب 40 محمد ابن ابی عمرو نهدی بن هارون ابن مسلم مچنی از پدرش نقل کرد، قال اعطا علی جون علیه السلام الناس فی عام واحد ثلاث اعطیات، سه بار تقسیم عمومی کرد. ثم قدم علیه خراج اصفهان، مالیات اصفهان را بردن. فقال ایها الناس اغدو، اعلام عمومی کرد که صبح فردا بیایید، غدات یعنی صبح، اغدو یعنی صبح فردا حاضر بشید. فخذو، بیایید سهمتون ببرید. فوالله ما انا لکم بخازن، من دیگه نمیتونم ایران نگه دارم، فارم بید ببرید. ثم امر بیت المال به کنسه و نسه و سلا فیه رکته، این هم کار قبلی رو انجام داد. ثم قال یا دنیا قری غیری، ثم خرج فیضا به حبال علی باب المسجد فقال ما هذه الحبال. بعد وقتی میخواست شخص بیاد بیرون، دم در مسجد که آمد یه تنابهایی بود، فقال این تنابها چیه؟ ما هذه الحبال فقیل جیه بها من ارض کسرا، این از ایران آوردن این تنابها رو. فقال اقسموها بین المسلمین، این بین مسلمان تقسیم بکن. این روایت بود که در باب 40 ذکر شد. در باب 41 هم باز دارد که معاویه ابن وهب میگوید که به قول به امام صادق عرض کردم سریه است که یبعث و الامام فیوسی بود غناء مکیف توقسم، به حکمش قبلا گذشت، چیز جدید ندارد. صفحه 114 روایت 13 باب 41 که همین صاحب الغارات نوشته است که ابراهیم ابن محمد ثقفی در کتاب غارات عن ابن الاصفهانی عن شقیق ابن عتبه عن آصف ابن کلیب عن ابیه قال اوتی علی علیه السلام مال من اصفهان، اینجا دیگه خراج ندارد، فقسمه فوجد فیه رقیفا، یه نان دید، فکسره سبع کسر ثم جعل على كل جزء منهم كسره ثم دعا وراء هفت گروه تون جریان نظامی اینها بودن، این تکه نان رو یه سنگک فرض کنید، این رو به هفت قسمت کرد، هر قسمتی رو به یک از این مسئولین گروه داد. خب اون روز برای اینا تکه نان هم نام بود. در اونجا دارد خراج اصفهان را بود، اینجا دارد مالی از اصفهان به حضرت رسید. در روایت 14 هم دارد که از جبل شد، همین جبل عامل باشد، دارد که جاءه مال من الجبل فقام و قمنا معه و اجتمع الناس فاخذ حبالا و سلهم بيده و عقد بعضها ببعض ثم ادارها. همه آمدن، تنابی حضرت خواست، دور زد، فبود این محدوده کسی نیاد که اموال اینجا هست، این با این تناب تناب کشی کرده، تو این محدوده کسی نیاد. فجاء مال من الجبل فقام وقمنا معه واجتمع الناس الهم فأخذ حبالا، چند تا تناب گرفت، وصلها بیده، این تنابها رو با هم بست، و عقد بعضها رو بست، گره زد، ثم ادارها حول المسام، این تنابها رو دور این متا گردونده که این متاها در همین مدار این تناب بمونه. ثم قال لا اهل العهد ان يجاوز هذا الحبل، اجازه نمیدم کسی وارد این مدم. فقعدنا من وراء الحبل و دخل علی علیه السلام فقال این رؤوس الاسبان، هفت گروه نظامی که رئیس قبائل بودن اون را خواست، فدخلوا علیهم فجعلوا يحملون هذه الجوالق را جابجا میکردند، و هازا اله هازا حتی قسمه و سبت اجزا. اون گفت وجد مع المتاع رقیفا، اینجا هم دارد که یه نانی پیدا کرد، اون نان رو هفت قسمت کرد به هفت گروه داد. الحمدلله رب العالمین.